را با آثار مونده پس از او اندازه می گیرن.
در سال 1324 در مقاله‌ای با عنوان مهدویت در اسلام، در عین تأیید نوشته‌های تاریخی کسروی، نقدهایی بر دین پژوهی او داشت. او با احترامی که برای لباس روحانیت قائل بود، بر این عقیده شد در تهران ملبس نباشد.
به نقل از برادرشون گفتن که ایشون در این نظر بوده که تو دهه 1330 کسی که میخواسته در کسوت روحانیت باشه شرایط سیاسی جامعه ایجاب نمیکرده در این لباس، مگر اینکه در مکانهای مذهبی و مثلا حوزه‌های علمی این امکانش بود، ولی هیچ وقت از اون محیط علمی حوزوی خودش دور نیست.
نگارستان
دکتر سید جعفر شهیدی به همراه مهدی محقق، موسی صدر و سید محمد رضا علوی جزو نسل اولی بودند که از حوزه با درجه بالا به دانشگاه رفتند. به سبب زمینه مطالعاتی او در حوزه، کارش در دانشگاه راحت شد و بسیاری از اوقات در کلاس‌ها نیز شرکت نمی‌کرد. دکتر مهدی محقق، استاد دانشگاه و پژوهشگر.
خب دانشگاه یک شأنیتی داشت که هر کسی آرزوش این بود که استاد دانشگاه بشه، چیزی بی ارزشی نبود. حالا ممکنه تدریجا اون ارزش واقعی خودشو از دست داد، ولی اون زمانی که ما آمدیم دانشگاه، کسانی مثل مرحوم دکتر موین، دکتر ذبیح الله صفا، دکتر صادق کیا، اینا استادان برجسته دانشگاه بودن.
سید علی شهیدی، نوه دکتر شهیدی.
ایشون رفتن تهران و با این نیت که موقت تهران باشن و برگردن نجف، اینجا حالا با آشنایی های حاصل شد و اشتغالات پیدا کردن و اون نیتشون منصرف شدن از بعد و ماندگار شدن در تهران از سال 27-28 تا پایان عمر و در ابتدا مرسه سپهسالار رفتن، حالا فوزلای اونجا آشنا شدن مثل آقای دکتر محقق و اینا، و با این آشنایی ها باعث شد که خودشون هم رفتن دانشکده معقول و منقول، یک لیسانس معقول و منقول گرفتن که البته دیگه معلوماتشون به اون حدی بود که زیادم لازم نبود در کلاس ها حضور پیدا کنن و یک ادبیاتی شاید مثلا.
آشنایی با علامه دهخدا زندگی شهیدی را وارد دوره جدیدی کرد. ترکیبی از ملی‌گرایی و بیگان ستیزی ده خدا و علاقه خودش به ائمه از او یک شخصیت چند وجهی ساخت.
سال 28 با ده خدا آشنا شدن و جزو مؤلفین لغتنامه شدن، چون در نجف اون لغتنامه به صورت جزوه جزوه چاپ می شد، این که از این جزوه در نجف ایشون دیده بودن و مشتاق شده بودن که از نزدیک در جریان کار لغتنامه قرار بگیرن و در لغتنامه هم در خانه خود دهخدا مستقر بود در اون اوایل که در خیابان ایران شهر فعلی، و یک دیداری با دهخدا داشتن و دکتر معین هم حضور داشت، از همونجا آشنایی با دکتر معین هم حاصل شد و مشغول به کار شدن در لغتنامه.
هنوز وارد دانشگاه نشده بودم، من دکتر شهیدی رو میشناختم از طریق آثار و کتاباشون و بعدان که دیگه همکار شدیم و دوست بودیم.
دکتر علی محمد سجادی از شاگردان دکتر جعفر شهیدی.
اون زمانی که مرحوم ده خدا مدیریت رو به عهده داشتن و درجه‌های متفاوتی بوده من به خاطر ندارم، ولی این رو به خاطر دارم که همیشه استاد شهیدی از علامه ده خدا با بزرگی یاد می‌کردند و معتقد بودند که آنچه باعث شده است که لغتنامه پا بگیرد خلوص و اخلاص مرحوم ده خدا بود.
ده خدا با هوشمندی تألیف بخش حرف صاد که بیشتر کلماتی با ریشه عربی را شامل می شد به شهیدی سپرد و بعدها نیز تألیف بخشهایی از حرف ه جیمی و حرف ی را به ایشان سپرد. علاقه اصلی او تاریخ بود، اما به علت فقدان رشته تاریخ در مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی خواند و زیر نظر دکتر محمد معین، ذبیح الله صفا و حسین خطیبی علم آموزی کرد.
از سال تحصیلی 54-55 که بنده دانشجوی فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران بود، اندک اندک با حضرت استاد آشنا شدند و از سال 55 به بعد رسما در سلک دانشجویان استاد در آمدند. کلاس‌های ما در مؤسسه لغتنامه ده خدا در ایستگاه پسیان شروع می‌شد و اغلبش صبح‌های چهارشنبه بود. دوستان دیگری هم در این جلسه بودند که امکنون محضرشون از نظر علم و ادب رونق بخش.
اکرم سلطانی، سرپرست سابق بخش لغتنامه مؤسسه ده خدا:
از زمانی که من وارد مؤسسه لغتنامه ده خدا شدم، اولین جایی که من شروع به کار کردم، یعنی محل کار ما، میزهایی بود که در سالونی چیده شده بود که در همون سالن آقای دکتر شهیدی، خاقانی و دروس دیگر رو تدریس می‌کردند.
بعد از مرگ دهخدا در سال 1334 ادامه کار لغتنامه به دکتر معین سپرده شد، ولی این کار قائم به فرد شکل نگرفته بود و با مرگ دکتر معین در سال 1350 هم مؤسسه ده خدا و هم لغتنامه معین به دکتر شهیدی سپرده شد.
استاد معین سالهای آخر عمرشون در یک حالت کما و اغما بودند، اما استاد دکتر شهیدی با کمال بزرگواری هرگز اسم ایشان را از پشت لغتنامه بر نداشتند و همیشه به مدیریت ایشان اذعان و اعتراف داشتند. و بعد از مرگ استاد دکتر معین، کسی که فرهنگ فارسی معین را سامان بخشید دکتر شهیدی بود.
اگر دکتر معین، دکتر شهیدی و دکتر دبیرسیاقی نبودند، مطمئناً لغتنامه دهخدا تموم نمی‌شد. لغتنامه دهخدا به همت این ستن تموم شد.
دکتر ماهوزی، از شاگردان دکتر جعفر شهیدی:
لغتنامه دهخدا رو کم مگیرید. روزهایی من اینجا دیدم که اشک دکتر سید جعفر شهیدی در می آمد، از سرما همه می لرزیدن، چیزی نبود در به اصطلاح وسائل و امکانات اختلال پیدا می کرد. من با چون بالاخره عضو نفتم بودم، دانشکده نفت آبادان، اونجا از نفت خواهش می کردن، هم به نارمک سوخت می رسوندن، هم به لغتنامه ده خدا.
مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی:
در نسخه نیکلسون اعتماده گفته اعتمید.
حالا این اعتمید آورده، ما از این نقض کنیم، از این هم خیلی نقض کردیم.
صرف کن در نیلش و کن اعتمید، کن اعتماد، من تو را بابی رسانم رو سپید، پس من نمیشم به ضرورت شعر باید اعتمید کنم.
همینه، بنده هم همین حضب میکنم، اعتمید بنویسید، تموم شد.
دکتر جعفر شهیدی هیچگاه خود را از علم آموزی بی نیاز نمیدید. او در سنین میانسالی به آموزش زبان انگلیسی پرداخت و رمان رابینسون کروزوه را می‌خواند. با ریاست دکتر حسین نصر بر دانشکده ادبیات و علوم انسانی، او هم مدیر گروه زبان و ادبیات عرب شد. سید علی شهیدی، نوه دکتر شهیدی:
حدود سال 48 هم مدیر گروه ادبیات عرب شدند و خب کارهای تحقیقی هم این دوره داشتن، مثل تأسیس دوره نادره برای آرامگاه نادر رو که می ساختن سال اول دهه 40. دو تا کتاب در این رابطه چاپ شد، یکی دوره نادره، یکی هم تاریخ جنگوشای نادری.
ایشان استاد راهنمای رساله من بودن و که من خیلی از ایشان استفاده کردم و برام خیلی جالب بود، چون آقای دکتر شهیدی برخلاف خیلی از استادای امروز تمام کار رو خوندن، اشکال گرفتن و در رفع اشکالات هم پا به پای خودم علارغم کهولت سن و علارغم بیماری که داشتن با من به من کمک میکردن. حتی یه موردی رو که من پیدا نکردم هیچ یادم نمیره که یه روز اومدن دم اتاق من گفتن سلطانی من اون رو پیدا کردم، این آدم مثلا فلانجاست، الان یادم نیست دقیقا چی بود ولی میدونم که یعنی براش دغدغه بود.
کم کم شرایط متحول شد و با تعطیلی دانشگاه‌ها دکتر شهیدی در خانه خود به آموزش دانشجویانش می پرداخت.
لقیتم لذی
الشعر چطور
کردین؟
من هزیمه
منهناهم الهزیمه،
یعنی اونا را شکست دادیم،
اونا را بهشون گفتیم بفرمایید برید فرار کنید. بله من حفظ اونو علی این بول از ما
اراده اونها را در هم شکست،
اونها هم به هم زدیم.
دکتر علی محمد سجادی:
ما در اینجا نه تنها درس گرفتیم بلکه ادب هم آموختیم. دکتر شهیدی با همه بزرگواریش خودش هیزم در بخاری آهنی میریخت، خودش چای دم میکرد و خودش به ما میداد. علاوه بر این غمگسار ما در این مدت طولانی بود. من اگر بخواهم رابطه خودم را با استاد بگم به درازا میکشه. یکی از الطافی که خداوند به ما داده بود این بود که در ماه مبارک رمضان دو سه نفر که بودیم هر کدام به ترتیب یک شب در خانه استاد و استاد و دیگران در خانه ما مهمان بودند.
مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی:
در میان خیل مدیحه سرایان فارسی از دوره غزنوی تا عصر ما تنها کسی که می شود گفت، یعنی تنها شاعری که می شود گفت یا اصلاً مدح نگفته و یا اگر مدحی گفته است به خاطر این بوده است که پشت سر اون مدح می‌خواسته است نصیحتی بکند و به خیر مردمان سخن بگوید، سعدی است.
در سال 1368 دکتر شهیدی تأسیس مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی را به وزارت علوم پیشنهاد کرد و این زیر مجموعه مؤسسه دهخدا در همان سال تأسیس شد و تا امروز هم همچنان پابرجاست و بانی آموزش فارسی به بسیاری از غیر فارسی زبانان شد.
دانشجوهای تک و توک به دانشگاه تهران می اومدن برای که رشته های دیگه یه دانشگاهی رو بخونن، ولی این از خارج از کشور و اینها فارسی بلد نبودن. یه مرکزی نبود که به اینها فارسی یاد بده. در نتیجه به آقای دکتر ستوده پیشنهاد میشه که مؤسسه بیاد چنین جایی رو راه بندازه و این با توجه به اینکه آقای دکتر ستوده با زبان شناسی و این هم آشنا بودن، ایشان میان و این پیشنهاد رو با آقای دکتر شهیدی میکنن و آقای دکتر شهیدی هم موافقت میکنه به دو دلیل. یکی اینکه مؤسسه لغتنامه دهخدا همیشه درگیر مشکلات مالی و نیروی انسانی بوده و هیچ وقت بودجه کافی نداشته. فکر میکنن که اگر این کارو بکنن حتی برای به اصطلاح تأمین مشکلات مالی هم میتونن از این ممر به اصطلاح فکری بکنن و یه درآمدی حاصل بکنن، که چنین هم میشود. یعنی الان ما مرکز آموزش زبان فارسی که با یک دانشجو در سال 1368 آغاز به کار کرد تا الان حدود 23,000 نفر از اینجا فارسی یاد گرفتن.
کلاس های دکتر شهیدی ترکیبی از مکتب و دانشگاه بود. قاعدهش بر این بود که اگر کسی مدعی دانایی می شد کتاب جلویش می گذاشت و از او می پرسید و اگر سرفراز می شد او را از حضور در کلاس و امتحان معاف می کرد.
اسقط چه کلمه یه؟
فعل هست. فعل
چه صیغه یه؟
دوم شخص چیزه، یعنی اول شخص چیزه، ماضی قسمت قایبش،
مفرد قایب ما نستی.
اکرم سلطانی سرپرست سابق بخش لغتنامه مؤسسه دهخدا.
شاهد بودم که چقدر به دانشجوانشون سخت می‌گرفتن، به خصوص برای مثلا امتحان گرفتناشون، تا نوتا تا اون رضایت استاد رو فراهم نمی‌کردن نمره نمی‌دادن. من شاهد بودم کسانی چندین سال هی یک واحد رو هی می‌گذروندن و آقای دکتر نمره نمی‌داد بهش.
مثنوی داریم امروز؟
بله.
یا خاقانی؟
مثنوی.
خاقانی هم برسه. چند مونده بودیم؟
محاضرات 207 صفحه 132
صفحه
132
تا غبار از چتر شاه افتران افشوندن، فرش سلطانیش در برتر مکان افشوندن. درسته همینه؟
بله.
کی میخونی شما؟ کی میخونی؟ کی میخونید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تا غبار از چتر شاه اختران افشانده‌اند، فرش سلطانیش در برتر مکان افشانده‌اند.
دکتر ماهوزی از شاگردان دکتر جعفر شهیدی.
رابطه ارادتمند با استاد رابطه به لقلقه زبان نبود. چمدون وقت حالا با این که من دانشجوش بودم این همه هم به من لطف داشت، اما موقع امتحان گفت چمدونه بیار. چمدونه که می آوردی دیگه کتابای مختلف که قبلا گفته بودن اینو بخون اونو بخون اونو بخون، کسی حق نداشت بگه که استاد از من امتحان بگیر. اگه استاد خودش می گفت جرأت پیدا میکردیم، میگفت چمدونه بیار. همین که میگفت چمدونه بیار دیگه معلوم بود که استاد میخواد امتحان بگیره. امتحان 3 ساعت 4 ساعت طول میکشید و واقعا نمره‌ای که میداد دیگه مسئله تعارف نبود.
دکتر شهیدی خانه خود را در نارمک تهران در سال 1374 به شهرداری واگذار کرد تا به تأسی از استادش ده خدا کتابخانه‌ای برای عموم در آن تأسیس شود.
این خونه در دهه 30 ساکن اینجا شدند. طراحش هم آقای مهندس کتیرایی بوده که وزیر مسکن دولت موقت شد و تقریبا از حال بین سال 34 تا 38 تقریبا میشه گفت ساکن بودن و 40 سالی بودن تا سال 74 شهرداری خریداری کرد. حالا زیادم می نویسن، البته ایشون می نویسن ایشون واگذار کرده یا وقف شده، این طوری نبود. حالا شهرداری خریداری کرده مثل نمونه های دیگری که هست و خانه های اشخاص الان کتابخونه و موزه و اینا میشه، اینم به همون ترتیب از سال 74 شد کتابخونه.
عاشقان در هر دم زمین را متبرک به نام پرجلال خداوند می کنند. عمر را بقایی نیست، اما بقا در راه خداست، راهی که رفته جاودان می ماند. روحش شاد و یادش گرامی.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیما به خدا میرسد. به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانند، از شوق زیارت پر شور و هیجانند، آنقدر که بند آمده از شوق زبانند، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه تشرف. بنده سید روح الله برزگری در این روز پنجشنبه که منتسب به زیارت خاصه امام حسن عسکری علیه السلام هست، دقایقی رو در محضر شما خوبان و محبین هستم. با ذکر مطالبی از امام حسن عسکری علیه السلام و برنامه تشرف از راه دور در محضر اون امام بزرگوار و عرض ارادتی هم همراه شما عزیزان خواهیم داشت. امروز روز پنجشنبه توفیق تشرف داریم خدمت امام حسن عسکری علیه السلام. همه با هم حرکت بکنیم و از ایستگاه‌های بازرسی آرام آرام جلو بریم تا به صحن و سرای امام برسیم. اگر شما شنوندگان عزیز اجازه بدید دم به در بایستیم و اول اذن دخول بگیریم از امام حسن عسکری و اجازه هم بگیریم از فرزند بزرگوارشون امام زمان ارواح ناله الفدا و با شما خوبان و شنوندگان عزیز نجوا کنیم و زمزمه کنیم.
یا مولای یا ابا محمد الحسن ابن علی أنا مولى لك ولأهل بيتك وهذا يومك وهو يوم الخميس وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
امروز افراد بسیاری رو می‌بینیم که به ظاهر چهره‌های شاد و خندانی دارند، ولی دلها تیره و مکدره. سلامها تصنعی، خوشیها سطحی. در عمق دلها از صفا و محبت و عشق خبری نیست. اهل ایمان رو با دیده تحقیر می نگرند و متعهدان به شرع و دین و خدا رو مرتجع می نامند گاهی، ولی زبانبازان و فریبکاران رو دوست دارند. انسانهایی که چهره منافق گونه دارند گاهی بیشتر مورد محبت این دست از انسانها واقع میشن. بعضی از دوستان که این اوضاع رو میبینند زبان به گلایه و شکبه برمیدارند، چه اوضاع تلخ و دشواری. ولی دینداران حجتهای خدا بر مردمند. فردای قیامت روشن میشود که برنده کیست. در هیاهوی دنیا راه خدا رو گم نکنیم. شنوندگان عزیز، محبین امامین عسکریین، در هیاهوی دنیا مبادا که راه خدا رو گم کنیم و از این راه غافل بشیم و در هیاهوی مسابقه در تجملات و تشریفات ما هم مثل بعضی از مردم مسیر حق و حقانیت رو گم کنیم و فراموش کنیم. مبادا که چنین بشه. یکی از زیباترین صحنه‌هایی که آرزوی هر انسانی است مجالست و همنشینی با اولیاء خدا می باشد. اگر این مجالست ائمه معصومین باشند که آرزوی ما و شما شنوندگان عزیز هست، امروز دستوری عرض خواهم کرد تا انشاءالله همه شما مشتاقین و شنوندگان عزیز با آرزوی خود برسید. در کامل الزیارات سلیمان ابن عیسی از پدر بزرگوارشون نقل میکنن که به امام صادق علیه السلام عرض کردم وقتی که توان زیارتتون رو از نزدیک ندارم چگونه شما رو زیارت کنم؟ امام فرمودند ای عیسی، اگر توان آمدن نداری روز جمعه غسل کن، وضو بگیر و زیر آسمان قرار بگیر و دو رکعت نماز بخوان و به سوی من توجه کن. پس هر کسی در زمان حیات مرا زیارت کند، گویا در زمان ممات مرا زیارت کرد، و هر کسی در زمان ممات مرا زیارت بکند، گویا در زمان حیات زیارت کرد. همه شما مشتاقین عزیز در روز پنجشنبه که اختصاص به زیارت امام حسن عسکری پدر بزرگوار امام زمان ارواح ناله الفدا دارد، اگر توان حرکت و زیارت حرمین عسکریین رو دارید که خوشا به حالتون، اگر این توان نیست حسب این دستور امام صادق علیه السلام میتونید وضوئی بگیرید، غسلی بکنید و در زیر آسمان شهر دو رکعت نماز بخوانید و به سوی سر من رعا توجه بکنید و سلامی بدیم خدمت امام حسن عسکری تا انشاءالله یک زیارت مقبوله نصیب همه شما عزیزان بشه انشاءالله.
این امامی که موافقان، شیعیان، مخالفان، غیر معتقدان همه شهادت دادن و اعتراف کردن به فضل او، به علم او، به تقوای او، به طهارت او، به عصمت او، به شجاعت او در مقابل دشمنان، به صبر و استقامت او در برابر سختی ها. این انسان بزرگ، این شخصیت باشکوه فقط 28 سال داشت وقتی به شهادت رسید. این نمونه ها رو در تاریخ پر افتخار شیعه کم نداریم. پدر امام زمان عزیز ما با اون همه فضیلت، با اون همه مقامات، با اون همه کرامات فقط 28 سال داشت وقتی از این دنیا با سم و جنایت دشمنان از دنیا رفت.
چون شمع و من پروانم، با غیر تو بیگانم، رنگی ندارد پیش من اصلا حنای دیگری، مسکین تو در میزنم، مرغ دلم پر میزند، روزی من کند کرامت سامرای دیگری.
ضمن آرزوی قبولی زیارات شما تا تشرف دیگر و توفیق حضوری دیگر با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. یا علی، التماس دو.
مظهر حق نور چشم حضرت هادی، معنی صدق و صفای مالک امکان، دست بزن دامن شهنشه عالم، یازدهم حجت مهیمن منان، دست بزن دامن شهنشه عالم، یازدهم حجت
پژوهشگری حج و زیارت با همکاری شبکه رادیویی معارف و مشارکت 30 مرکز علمی پژوهشی برگزار می کند. همایش بین المللی بقیع، مدفن امامان و اصحاب، با حضور اندیشمندان و پژوهشگران داخلی و خارجی و تجلیل از آثار و مقالات برگزیده. زمان 30 فروردین 1403. مکان قم، پژوهشگری حج و زیارت. دبیرخانه همایش بین المللی بقیع، مدفن امامان و اصحاب.
تا رسی به آسمان آن زلال بیکران،
چون پرنده بال بکشا سمت سبز آسمان.
بدانیم که اون چه امروز در دست ماست آسان به دست نیامده است.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها.
قدر بدانیم